علمی و فقهی قابل قبول باشه. در جلسات قبل یه مقدار راجع به تغییرات صحبت کردیم که ببینیم ماهیت تغییرات چیه. یکی از دوستان در پایان جلسه درخواست کرد که این واژه تغییر را از نظر لغوی بررسی کنید. حالا به طور تفصیل که لازم نیست، ولی اجمالا من کلمه یه تغییر را از نظر لغوی مطرح میکنه. معانی مختلفی در لغت برای تغییر ذکر شده. در مفردات راقب میگه التعذیر النصرت مع التعظیم، صفحه 564. قال تعالی و تعذروه و قال عز و جل و عذرتموهم. ایشون میفرماد تعذیر به معنی یاری کردن همراه با تعظیمه، چون گاهی کسی را کمک میکنی اما توأم با تعظیم نیست. ممکنه فرض بفرمایید شما یک کودکی را که نیاز به کمک داره بهش کمک رسانی بکنی، دستش را بگیری، اما این کمک همراه با تعظیم نیست. اما اگر چنانچه به کسی همراه با تعظیم کمک بکنی، مثل کمکی که با پدر میکنی، دستش را میگیری، اما این کمک توأم با احترام و تعظیمه، اینو میگن تعذیر. بعد ایشون گفته و تعذیر ضرب دون الحد، تعذیب به ضرب کمتر از حدم گفته میشه. و ذالک یرجع الی اول، و این معنای دوم هم برگشت به معنی اول میکنه. فإن ذالک تعذیب، چون این زدن هم تعذیبه. و تعذیب نصرت ما، تعذیب هم یه نوع نصرته، لکن الاول نصرتون به قمع ما یزر رهو ان و ثانی نصرتون به قمعهی به قمعهی اما یزر رو. میگه گاهی نصرت به اینه که منعش کنی و قمعش کنی از چیزی که بهش ضرر میزنه. خب این دو حالت داره، یه وقت شما کمکش میکنی از راه این که اون شیء مضر را ازش جدا میکنی، یه وقت هم نه، از این طرف کمکش میکنی، نمیذاری این مبتلا به اون شیء مضر بشه و در دامن اون ضرر قرار بگیره. و ثانی نصرتون به قمعه اما یزابو، فمن قمعته اما یضره فقط نصرته. اینم یه نوع نصرته. اگر در حقیقت کسی را که مبتلا به یک گرفتاری هست، مبتلا به یک امر مضری هست، شما از اون امر مضر، از اون بیماری جداش بکنی، این میشود نوعی نصرت. و علی هذا الوجه قال صلی الله علیه و سلم، بر همین اساسی که پیغمبر فرموده انصر اخاک ظالما او مظلوما، به برادر دینیت کمک کن چه ظالم باشه چه مظلوم. قال انصره مظلوما فکیف انصره ظالما، باید مظلوم بود کمکش کنم، درسته میفهمم یعنی چه، اما اگر ظالم بود کمک کردن ظالم چگونه است. فقال کف، فرمود کفه عن الظلم، از ظلم کردن او را باز دار. پس از این که او جلوگیری بکنی نذاری ظلم بکنه، در حقیقت کمکش کردی دیگه. خب این در مفردات راقی. عرض کنم خدمتتون که در النهایه فی قریب الحدیث و الاثر جلد 3 صفحه 228 از ذره فی حدیث المبعث قال ورقه بن نوفل ان بله بفرمایید. یا الله ما همون سوال شما را داریم بحث میکنیم که درخواست کردید. ان بعث وعن حیون فسع و ازره و انصره. میگه ورقه گفت اگر پیغمبر مبعوث بشه و من زنده باشم سع و ازره و انصره. تعذیر در اینجا به معنی نصرت، کمکش میکنن. از تعذیر ها هنا الاعانه، کمک کردن، و توقیر، بزرگ داشتن، احترام کردن، و نصر مرتن بعد مره، کمک کردن پشت سر هم. و اصل تعذیر المنع و رد. اصل تعذیر به معنی منع و رد. فَكَأَنَّ مَنْ نَصَرْتَهُ قَدْ رَدَدْتَ عَنْهُ أَعْدَاءَهُ وَمَنَعْتَهُمْ مِنْ عَذَاهُ. وَلِهَذَا قِيل لِلتَّأْدِيبِ الَّذِي هُوَ دُونَ الْحَدْ تَعْذِيرٌ. چرا به تعذیر میگن تعذیر؟ لَأَنَّهُ يَمْنَعُ الْجَانِي أَنْ يُعَاوِدَ الذَّهَمْ. میگه این باعث میشود که این آدمی که شلاق خورده تعذیر شده دیگه به گناه بر نگرده. یقال از ذرته و از ذرته فهوه منال ازداد. میگه این از ذرته، یقال از ذرته و از ذرته فهوه منال ازداد. ایشون میگه از لغات ازداده، هم به معنی توقیر و اعانت و این چیزا آمده، هم به معنی منع و رد و جلوگیری کردن اومده. خب در اینجا ملاحظه فرمودید که ایشون میگه تعذیر به معنای رد و منع. در مجمع البحرین باز همینطور میفرماید و تعذروه ای تعظموه، تعظیمش بکنی. و فی غیر هذا الموضع، یعنی در غیر این آیه و تعذروه، تمنعوه به معنی تمنعوه هست. بعدشون میگه که من عذرته منعته و تعذروه تنصروه مرتن بعد اخرى. و فی بعض تفاصیل تنصروه به سیف و تعذیر ضربون دون الحد و هو اشد الضرب. و فی الحدیث و رب معذور فی الناس مصنوع له. عرض کنم خدمتون، چون بعضی از مردم معذور در مردم هستن، یعنی از نظر رزق ممنوعن، خلاصه در بین مردم همه دلشون میخواد جلو به پولدار شدن و عرض کنم که رزق و روزی او را بگیرن، اما مصنوع له یعنی براش خلاصه جنت و رضوان و امثال اینها خدای متعال درست میکنه. درسته که همه دست به دست هم دادن و ای را محروم کردن، ممنوع از رزق شد، یعنی دستش بسته بود، تو دنیا فقیر بود، اما در آخرت جنت و رضوان داره. او قد حصل له رزقه بلا تعبین و این منعه الناس من رزقه. یا اینکه ولو مردم همه پشت هم دست به دست هم دادن که این چیزی گیرش نیاد، ولی خدای متعال اراده کرده بود که وضع این خوب بشه. پس ملاحظه فرمودید که تعذیر معانی مختلفی داره. اگر یه جا بخواید نگاه بکنید، از تحقیق بی کلمات القرآن جلد 8 صفحه 107، این معانی مختلف را شما به ذهن بسپارید، ببینید آیا واقعا میشه این معانی را به یک معنا برگردون یا نه، به یک معنا قابل برگشت نیست. در تحقیق از مقایس اللغه نقل میکنه، میگه از ذره کلمتان احداهما اد تعظیم و نس، دیگه من ترجمه نمی کنم، ول اخرى جنس من الضرب. پس دو تا معنا، فل اولا اولی النصر و توقیر که قوله تعالی و تو از ذروه و تو از ذروه، ول اصل الاخر اد تعذیر. پس ایشون میگه در یه جا به معنای همون تعذیر اومده، در یک اصل و در یک ریشه عرض کنم به معنی نصر و توقیر آمده. در مصباح میگه از تعذیر از تعدیب دون الحد، مصباح اللغه میگه تعدیب کمتر از حد، و تعذیر از نصرت و تعظیم کمک کردن و بزرگ داشتن. و عزیر، عزیر ابن الله علی صیغة المصغر نبی علیه السلام. بعد میگه از ذرت الرجل اذا شایعته علی امره، تعذیر به معنی مشایعت، اینم یه معنا. و تعذیر دون الحد، و العذر انتزاع و کشیف به عنفن. یکی از معانی تعذیر اینه که چیزی را با زور با خشونت بگیری. از تعذیب میگه که و از ذرتموهم از زمتموهم، ابو عبید گفته که از ذرتموهم یعنی از زمتموهم به معنی تعظیم، و قال غیرهو نصرتموهم، پس به معنی تعظیم به معنی نصرت. و ذالک ان العذر فی اللغه الرد، عذر به معنی رده. و از ذرت فلانن ادبتهو، یا از ذرت فلانن ادبتهو به معنی تعذیب. انما تعویلهو فعلت بهی ما یردعهو عن القبیح، تعذیبش کردی معناش چیه؟ یعنی کاری باش کردی که دست از کار زشت برداره. پس از نظر لغوی بحث ضربه با سوت تنها نیست، همه ضربه با سوت را به عنوان یک معنا مطرح کرده، ضربه دون الحد یا به صوت یعنی با تازیانه، ولی این معانی هم هست. کما ان کلت به تعویله فعلت بهی ما یجب ان یعن کلمعه عن المعاوده، فتعویل از ذرتموهم نصرتموهم به ان تردو عنهم اعداءهم، ولو کان التعذیر هو التوقیر لکان اجود فی اللغه الاستغناء به، و النصره اذا وجبت فالتعظیم داخل فی، لان نصره الانبیاء هو هی المدافعت عنهم و الذب عن دینهم و توقیرهم، چون در آیه داره و تعذرو پیغمبر تعذیر کنید یعنی کمکش بدید، دفاع کنید، حمایت کنید. پس تعذیر به معنی دفاع، حمایت، توقیر ایناست دیگه. العذر النصر بالسیف به معنی کمک با شمشیر، و العذر التعذیب دون الحد، و العذر المنع، اینا معانی مختلفی است، و العذر التوقیف علی باب دین، عرض کنم که ایستادن، نگه داشتن، حالا شاید هم باب دین باشه که در بولت. و اصل العذر الرد و المنع، اصل عذر به معنی رد و منع. لسان العرب هم باز همینجور، العذر به معنی اللوم، ملامت. و از ذرهو ردهو، و اون باید دین باشه، قرینش هم اینه. و تعذیر اب توقیف علی الفرائض و الاحکام، کسی را توقیف کنی بر فرائض و احکام، یعنی وادارش کنی که فرائض و احکام را انجام بده، وادار کرده. پس اون قبلی هم که علی باب دین بود، منظور همینه که در تو چارچوب دین خلاصه او را وادار کنی قرار بگیره. و اصل التعذیر اب تعدید و از ذرهو اعانهو و قواهو و نصره، به معنی تقویت، به معنی کمک. و تعذیر فی کلام العرب اب توقید، احترام کردن، بزرگ داشتن. و تعذیر النصر باللسان و سیف، هم زبانی هم با شمشیر. و اصل التعذیر المن و رد، ریشه اینه. فکأن من نصرته قد ردت عنه اعداءه و منعتهم من عذاب، اگر کسی را تعذیر بکنی یعنی دشمنهاش را ازش دور کردی، برگردوندی، جلو اذیت رسوندن اونها را گرفتی. حالا مرحوم آقای مصطفی که خودش لغت شناس بزرگه میگه و تحقیق ان الاصل الواحد فی الماده هو الضبط مع التقویه، ریشه همه اینها به این برمیگرده، حمایت و دفاع توأم با تقویت. و پس در حقیقت ما تعذیرم که میکنیم، در حقیقت اون طرف رو داریم حفظ میکنیم، تقویت میکنیم که از دام شیطان نجات پیدا بکنه. حمایت و دفاع توأم با تقویته. و یؤیده وقوع الماده فی القرآن المجید بعد الایمان بالله و رسوله، میگه و آمنتم به رسولی فالذین آمنوا به لتؤمنوا بالله و رسوله، میگه بعد از این مواد اومده، بعد از ایمان اومده. الدال الا ان التعذیر هو الواقع فی المرتبه الثانیه بعد الایمان، میگه اول ایمان بیارید به پیغمبر، باورش بکنید، بعد که ایمان آوردید، باورش کردید، او را تعذیر کنید. او را تعذیر کنید یعنی برخواسته از باور و ایمان و اعتقاد خودتون حمایتش کنید، تقویتش کنید. و قبل النصر المطلق، در قرآن هم بعد از ایمان اومده و همچنین قبل از نصر مطلق. و اتباع النور الذی انزل و توقیر الدالت علی ان التعذیر هو الواقع قبل هذه المراتب، میگه تعذیر قبل از این مراتب و اعمال میاد. فلیسه عبارتن ان مطلق النصر، بعضی ها گفتن تعذیر به معنی نصره، میگه مطلق نصر نیست. و ان توقیر و تعظیم و اعانه و مشایعه، این معانی که گفته بودن معناش نیست، یک تقویت خاصه، تقویت بر اون دفاع و حمایت عرض کنم که خاصه، که شما بعد از این که ایمان آوردید، اعتقاد پیدا کردید، قدم دست به این حمایت و دفاع بزنید. بعدشون میفرماید فلا بد فی تحقق الاصل من اعتبار القیدین، دو تا قید اینجا باید باشه، از ضرب دفاع حمایت و تقویه. آیات قرآن لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه و تسبحوه، ای آیه فالذین آمنوا به و عذروه و نصروه و تبعوا النور الذی انزل معه، که بالا اشاره کردیم، آمنتم به رسولی و عذرتموهم و اقرستم الله. ببینید تعریف در این سه مورد ارتباطش با ایمان و نصرت روشن میشه. یراد و ضب ان حریم الله و حریم رسوله و دفاع اما یغال و فیهما و تقویتهما به نشر الحقائق و تبیین احکام دین و الامر بالمعروف و نهی از منکر. در حقیقت این تعذیرم نوعی امر بالمعروف و نهی از منکره. و هذه الامور وظائف عقلیه و شرعیه و من لوازم الایمان. خب وقت که ایمان اومد، ثم بعدها یلزم الناس و توقیر و اتباع الدین عملا و الاقرار، که در آیه داشت و اقرستم الله، اینا بدون پس ایمان میاد به دنبال عرض کنم که ایمان باور که در درون انسان به وجود اومد، دنبال دفاع میره، دنبال حمایت میره، دنبال تقویت میره، یعنی هم جلوه مخالفین وای میسته، هم برای نشر حقیقت تلاش و توسعه امر معروف و نهی از منکر میکنه. خب برای اینکه اینها به سامان برسه، عرض کنم خدمتتون هر نوع کمکی هر چی از دستش بیاد در این راه کوتاهی نمیکنه. عرض کنم که ولا یخفا ان تعذیر الرسول مرجعه الى تعذیر الله، فان الرسول خلیفه الله و رسوله و لیس له استقلال و موضوعیه و استقلال فی نفسه. بالاخره وقتی میگه پیغمبر را تعذیر کنی، یعنی در حقیقت خدا را احترام کنی، دفاع ضد توأم با تقویت نسبت به او داشته باشی. کما ان اطاعته اطاعت الله، اطیع الله و اطیع الرسول. بعدشون میفرماد و اما تعذیر و تعدیم، اون مقدمه را خوندم چون تقریبا جامع تر از جاهای دیگه به نظر رسید. میفرماد تعذیر و تعدیمی که میگن فهوه من اظهر مصادیق تقویه و ضب عن النفس. ما گفتیم در عنصر تنظیب، در معنای تنظیب دو تا عنصر خوابیده، یکی ضب و یکی تقویه. میگه در تعذیر خیلی واضح و روشن این دو خصوصیت خوابیده، حیث و یذب با عنه سوء العمل و یهذبه و یهدیه الی الکمال. میگه بابا شما از کار بد در مقابل کار بد از او دفاع میکنی، هدایتش میکنی به طرف کمال، این شلاق رو که بهش میزنی اگر با ضرب باشه، تعذیر مالی میکنی، تعذیر قولی میکنی، در حقیقت او را هدایت میکنی به طرف کمال، خب این بهترین حمایت هست. و یربیه به اقتضاء المقام و یمنعه عن الرجوع و تکرار العمل، نمیگذاری که این کار رو دوباره انجام بده. پس در حقیقت شما وقتی تعذیر میکنید، یعنی دفاع میکنید، حمایت میکنید، طرف رو تقویت میکنید. حالا در تعذیر فقهی هم همین مسئله وجود داره. با این بیان فلسفه تعذیر در اسلام هم روشن میشه. چرا به این میگن تعذیر؟ به خاطر اینکه در حقیقت نوعی مسئولیت مسئول سازیه، نوعی باعث حفظ و حراست طرف و سایرین. در حقیقت هم تقویت کردی هم حمایت و دفاع کردی او را در بله بله دیگه. دیگران هم همین مسائل را گفتن. پس ملاحظه فرمودید حدود 7-8 تا معنا برای تعذیر شده بود، بعضی از معانیش مثبت بود، بعضی از معانیش منفی. خب احترام کردن، تعظیم کردن، توقیر کردن، نصرت کردن، اینا مثبته. منفیش هم منع کردن، رد کردن، به خاطر اینکه این تعذیب مثل این سیم دو لایه داره، یکی مثبت و یکی منفی. مثبتش اینه که طرف را کمک میکنی دیگه اون گناه را انجام نده، خلاصه خودش را به عمق جهنم نفرسته، با این وسیله نوعی تطهیرش میکنی و از اون طرف تقویت میکنی دین را، ابهت دین را، حاکمیت دین را در جامعه نشون میدی، که در حقیقت فرهنگ قانون شکنی در جامعه رواج پیدا نکنه. چون اگه افراد را رها کنی، هر کسی هر گناهی مرتکب بشه، خب در نهایت فرهنگ قانون شکنی در جامعه حاکم میشه، در حالی که ما دنبال یه نظامی هستیم که هرج و مرج درش نباشه، روابط انسانها بر اساس قانون شکل بگیره، بر اساس مقررات الهی شکل بگیره. خب این چون ایشون سوال کرده بودن، عرض کنم خدمتتون که در پاسخ به سوال ایشون اینها رو من محضر دوستان عرض کرده. حالا برگردیم به بحث اصلی بود. بحث اصلی چی بود؟ بحث اصلی ما این بود که آیا در تعزیرات میشه مرور زمان قائل شد یا نمیشه مرور زمان شد. در ادامه یه جلسه قبل گفتیم اون احکامی را هم که مقرراتی هم که نظام حکومتی برای جامعه تنظیم میکنه اونم زیر مجموعه تعزیر گنجونده میشه، چون بعضیا اون موارد را میگن نه حدود است نه تعزیرات، مجازات های بازدارنده قسم سوم در حقیقت تلقی میکنه. خب این دوتا دیدگاه است، یه وقتی جداش میکردن ولی در قانون اخیر و تصویب دیگه این جداسازی وجود نداره. برای اینکه این مطلب در آخر جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت، دو تا دیدگاه در اینجا وجود داره. آیا اصلا حکم حکومتی یا حکم سلطانی ماهیتش چیه؟ این بحث مهمیه. شما اون کنگره‌ای که به مناسب کنگره اندیشه‌های امام برگزار شد خیلی از این مباحث اونجا مطرح شد، اگر حوصله کردید اونجا رو نگاه کنید خیلی بحث شده. این حکم حکومتی به چه معناست؟ خب ما احکام را که تقسیم میکنیم میگیم احکام اولی، احکام ثانوی، بعضی ها میگن احکام چی؟ حکومتی. خب واقعا این قسم سومه یا نه؟ در دل اون دو قسم اول خوابیده. در آخر جلسه قبل مطرح کردیم احکام اولی اون احکامی است که رو اشیاء به عناوین حل اولیه رفته، الخمر حرامون، از صلات و واجبتون، از زکات و واجبتون و امثال اینها. پس ما یه احکام اولی داریم که در حقیقت روی خود اون عنوان و ذات شیء رفته، روی خود عنوان و ذات شیء رفته با قطع نظر از هر امر خارجی، مثل وجوب صلات. یه احکام ثانوی داریم. احکام ثانوی چی هستن؟ اون احکامی هستن که به عنوان ثانوی روی اون اشیاء و افعال بار شده. مثلا فرض کنید وضو، خب به عنوان اولی باید با آب انجام بگیره. حالا اگر این استعمال آب برای شما ضرری شد، این ضرر میاد به عنوان ثانوی همون وضوع با آب را بر شما تحریم میکنه، میگه شما حق ندارید به بدنت ضرر بزنید. یا صوم به عنوان اولی واجبه این، ولی اگر برای شما ضرری شد، همون صومی که به عنوان اولی واجب بود در شرایط ثانوی حرام میشه. حالا این شرایط ثانوی یا به خاطر عسر و حرج، یا به خاطر اضطرار، یا به خاطر تقیه، یا به خاطر اکراه، یا به خاطر هر امر دیگری ممکنه وجود داشته باشه. این دو دسته را فقهای ما در فقه در اصول مطرح کردن و هر دو جا مطرح بحث شده. در قاعده لاضرر کفایه یادتون هست این مباحث را داشت. اما بحث در اینه که آیا ما یه دسته سومی هم به نام احکام حکومتی داریم یا نه. میگم بابا احکام حکومتی یعنی چه؟ خب شما در فرض بفرمایید ارتباطات اجتماعی بالاخره خیابون کشی میخواد، گمرک میخواد، عبور و مرور میخواد، جامعه یه مسائل اینجوری داره دیگه که لازمه امنیت جامعه، لازمه نظم جامعه و امثال این هاست. میگن ما یه دسته سومی از احکام داریم به نام احکام حکومتی که حاکم فرض بفرمایید حکم صادر میکنه در یک مقطعی این کار رو انجام بدید یا این کار رو انجام
نه. شما رو به
اطباع بشری
گفت
حکم
حکومتی رو
نه ما
الهی بشری
نه الهی بشری که خب ما بخواییم بگیم این حکم چیه. البته اگر رسیدیم یه بحث مفصلتری در رابطه با این میکنیم، ولی فعلا حالا در بحث حق و حکمم بعد اشاره میکنیم. اونی که الان در این مجلس جلسه یه درس میخوام عرض بکنم، دیدگاه مثلا آیت الله لزمای مکارم و بسیاری از بزرگان اینه که بابا حاکم اسلامی مجری شرع، حاکم اسلامی شأنش اینه که با استفاده از ابزار حکومت چه کار کنه؟ حاکم اسلامی با استفاده از حکومت به وسیله حکومتی که داره چه کار میکنه؟ احکام الهی را اجرا میکنه. درست شد؟ پس در چارچوب احکام اولی و احکام ثانوی، چون اون دوتا همش حکم خداست دیگه، مجعول شارعه، در چارچوب اونها برنامه ریزی میکنه، میگه آقا جون الان فرض بفرمایید برای جهاد شما حرکت کنید، فلان روز حرکت نکنید، برای اینکه این امر دفاعش اسلام و دین محقق بشه مجبورید تصرف کنید در ملک غیر بدون رضایتش. خب نداره، اینجا مصالح کشور مصالح دین اقتضا میکنه این کار رو انجام بدید. پس ایشون میگه این احکام حکومتی در مقابل اونها نیست، از دل اونها در میان و به عبارت دیگر این هم حکم خداست، این هم حکم خداست، این هم حکم خداست، هر سه تا. منتها این احکام حکومتی ناظر است به اون مواردی که رئیس و ولی و مدیر جامعه در سطح کلام باید تصمیم گیری بکنه. عنایت فرمودید. آیت الله لزمای صافی هم عرض کردن تقریبا همین مطلب را میخوام بگم. جلسه قبل از سردم شاید عبارت ایشون را بخونیم چون بحث قابل توجه است، من میخونم که شما نگاه کنید اینها احکام حکومتی را هم در حقیقت در رتبه متأخر و اجرای احکام اولی و ثانوی میبینن. میگن آقا احکام اولی و ثانوی در جامعه باید اجرا بشه، خب اجرای او مدیریت میخواد، هماهنگی میخواد، یه سازوکاری نیاز داره، یه مقررات و آیین‌نامه و بخشنامه میخواد، اون سازوکارهای اجرایی را که حاکم اسلامی تعیین میکنه اونا را میگن احکام حکومتی. من عبارت عرض کنم که آیه صافی در التعذیر احکامه و حدوده صفحه 114 ایشون میفرمان ربما یقال ان فی آیت اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم اشارتون الى ان الاحکام على صنفین، الصنف الاول الاحکام الاسمیت الثابته التي لا تتغير بمرور الايام والدهور وهي التي تشملها صيغه الطاعه الاولى يعني اطيع الله في الايه وتبين وجوب اطاعته تعالى بالنسبه اليها ولا فرق في هذه الاحكام بين ان يكون دليلها الكتاب او السنه. ايشون ميگه آقا اطيع الله و اطيع الرسول و اولو الامر، بعضيا ميگن اطيع او تکرار شده چون احکام دو جوره، یه احکامی که اطیع الله احکام اصلیه ثابت اسلام، یه اطیع الرسول، منظور از این اطیع الرسول یعنی اون احکام حکومتی، و صنف الثانی الاحکام الحکومیه التي تختلف باختلاف الازمنه والامكنه والظروف والشرائط لانها تتبع مصالح و المفاسد التي تتغير به حسب الظروف و الاحوال، بالاخره زمان و مکان و متغیرات فراوانه. فتارتم یر الحاکم مثلا لزوم المنع عن بیع القلات من الكفار او یمنع عن حمل متاع عز وجوده فی منطقه الى منطقه اخرى. میگه آقا حق ندارید گندم از این منطقه جای دیگه ببرید، چون اگر از اینجا جا به جا بشه گرانی میاد، نارضایتی، ناامنیتی و امثال اینها به دنبال داره. فیحجر علی ذالک دفعا لمفاسد تترتب علی ذالک و اخرى یرا لزوم حملها الى بلد آخر لوقوع المجاعه فیها. یه وقتی هم میگه آقا تخم مرغ وارد کنید مردم از فشار و دردسر نجات پیدا کنند، حفظن به نفوس المحترمه. و تارتن یر المصالحه مع العدو و تارتن یر المصلحه فی محاربته، جنگ مصلحت در جنگ، مصلحت در صلح و غیر ذالک و غیر ذالک من امور و مصالح لا توسا ولا تنتظم ولا تتحقق الا به مداخلت الحکومه. ایشون این بحث رو میکنه، وسیقت و طاعت ثانیه و اطیع الرسول و اول الامر منکم تشیر الى هذه الاحکام ولا ریب ان کل من السیفین صنفین مستند الى الله تعالی. بعدشون میفرماید و تحقیق اونی که ما میخواستیم بگیم، ایشون میگه نظر ما اینه، ان طاعت الحکومه انما وجبت رعایتا للاحکام الاصلیت ثابته. چرا اطاعت حکومت واجبه؟ به خاطر اینکه این حکومت حکومت اسلامی است، یعنی خود احکام اسلام رو پیاده کنه. و تحقیقا لما امر الشارع به او نهاهن و لولا هذه الاوامر و النواهی لما وجبت اطاعت الحکومه. فالحاکم حیث یمنع مثلا عن ورود الاشخاص بلدن او ینها عن خروج اهل ایمن لوقایت اهل البلد. میگه آقا الان امنیت نیست، ده به بعد کسی از خونهاش بیرون نیاد. الان مثلا فرض کنید در فلان منطقه امکان داره حادثه ای به وجود بیاد، او برون و مرور را در اون منطقه ممنوع میکنه، ریزش کوه مثلا فرض کنید. خب وقتی که او غیره هم میگه آجون برای اینکه این اهل بلد یا غیر اهل بلد را حفظ کنه، من سرایت مرض شایع فی خارج البلد، میگه به فلانجا سفر نکنید، گوشت گاو دیگه وارد نکنید، جنون گاوی اومده از فلان کشور، یا مثلا مرغا هم فلانزا گرفتن فلان مرض طیوری، دیگه گوشت مرغ یا فلان پرنده را از فلان کشور نیارید. میگه خب اینا را که انجام میده برای چیه؟ میگه این نماین ها اما ین ها ان انفاذن به حکم الله، این به خاطر اجرای حکم خداست. و هو وجوب حفظ نفوس المحترمه و حرمته و حرمته اضرار بالمسلمین. میگه آجون ضرر به مسلمین زدن حرامه، پس حکومت در سطح کلام میاد برنامه ریزی میکنه. ایشون نمونه میذاره، فآیت الله الزعیم از سید الشیرازی لما نها عن شرب التنباد نها عنه رفعا او دفعا لسلطه الکفار. میگه الیوم حرمت تو مثل شرب توتون در حکم حرام و در حکم محاربه با امام زمانه، این حکم حاکم است، حکم فقیه است، اما برای چی؟ برای اینکه از یک امر اصلی سلطه کفار حرامه، میخواد اون سلطه کفار که امروز در قالب تنباکو است او را جلوگیری بکنه. پس برای رفع یا دفع سلطه کفاره و نفوذ سیاسی و اقتصادیشون و در حقیقت عمل به آیه نفی سبیل. خلاصه ایشون میگه و علل جمله در ادامه ایشون میفرماید الاحکام الحکومیه لا تصدر مستقلته. پس احکام حکومیه یک چیز مستقل نیست در برابر احکام اولی و ثانوی و من غیر ارتباط الى الاحکام ثابتت شرعیه. احکام حکومتی که حاکم و رهبر اسلامی رهبر اسلامی یعنی چی؟ یعنی فقیه عادل، فقیه جامع و شرایط. خب فقیه عادل که این حکم روی هوا و هوس و میل و رغبت خودش صادر نمی کنن. این حکم حکومتی با لحاظ احکام اولیه و ثانویه اسلام هست. پس در حقیقت این و علل جمله الاحکام الحکومیه لا تصدر مستقلتن و من غیر ثبات الى الاحکام ثابتت الشرعیه سوا ان کان الحکم من الاحکام الاولیه او الثانویه. بل نظریشون چیه؟ بل تصدر تحقیقا و امتثالا للاحکام الاصلیه حتی ان آحاد المکلفین لو علم هذه الامور لوجب علیهم ذلك. میگه خب حاکم مدیر و سرپرست جامعه هست، اگه فرض کنیم برای شما به عنوان مکلف ثابت شده بود بری اونجا مرض وبا میگیری، خب شرعا برای شما جایز نیست بری، اما چون شما اطلاع نداری حاکم خبر داره، اطلاعات ارتباطات همه دست اوست، او به شما میگه نرو. پس بنابراین اگر شما به عنوان یک فرد هم از پشت پرده تصمیم حاکم خبر داشته باشی، اطلاع داشته باشی، باید طبق تصمیم حاکم عمل بکنی. میگه بله یه فرق هست که اگر حاکم حکم کرد دیگه شما حق مخالفت نداری، ولی اون نظرت هم خلاف او باشه، وقتی حاکم گفت حکم تو به ذالک دیگه باید بپذیری. در باب قضا هم همینه دیگه، اگر حاکم اسلامی قاضی اسلامی این مشتهد جامع شرایط پشت میز قضاوت یه حکم توی گفت که با فتوای شمای مرجع تقلید سازگار نیست، کدوم مقدمه؟ آقایون میگن حکم حاکم بر فتوا مقدمه، یعنی نمیشود با فتوا حکم را نقض کرد، بگیم چون خلاف فلان فتوا هست. بله یه وقت خلاف شرع اون حساب خاص خودش را داره. پس بنابراین ایشون هم می‌فرمایند در این چارچوب، یعنی اطاعت حاکم واجب است در راستای تحقق احکام اولی و ثانوی اسلام. لذا ایشون می‌فرماید و قد تلخص من جمیع ذلک ان الاحکام الحکومیه و این کانت تشبه غیرها من الاحکام الا ان الفرق بینهما هو ان حکم الحاکم انما تجب اطاعته للغیر و سائر الاحکام تجب اطاعتها اما لنفسها او مقدمتن لغیرها. اینم فرمایش ایشون. حالا اگر خواستید مطالعه کنید من آدرس بهتون دادم، چون وقت نداریم از قدر من از تعذیر احکامه و حدودو قادر استادم خدمتون. خب در مقابل این هست و این مبنا، یه مبنایی هم هست که اصلا احکام حکومتی یه دسته سوم هستن، اصلا احکام حکومتی از احکام اولیه هست. اگر یادتون باشد در اواخر عمر امام رضوان الله علیه ایشون یکی دو تا نامه، یکیش کتاب به مقام معظم رهبری که اون وقت رئیس جمهور بودن، نامه هایی هم برای مجلس خطاب داشتن که حالا وقتی بحث حکومتی وارد شدیم من اونجا خدمتون عرض میکنم. اگر همین آدرسی که خدمتون دادم شما ببینید، میبینید که ایشون مسئله مصلحت را مطرح میکنن. حالا اجازه بده اصلا امروز بگم دیگه، یه وقت فرصتی نشد. ایشون امام عرض کنم خدمتون که در باب حکومت حکم حکومتی مطالبی دارن. عرض کنم که در تاریخ 27/60 عرض کنم که نامه مجلس به امام نوشت، از امام سوال کرد که خلاصه یه چیزایی در مجلس قوانینی به تصویب میرسه، بر اساس اینکه ضرورت حفظ مساله یا دفع مفاسدی اقتضا میکنه، باید بر حسب احکام ثانویه بالاخره این مسببات اجرا بشه. یه عنوان ثانوی ایجاب کرده. من این نوشته هاشون را خطاب به امام میخونم، اینجور نوشتن: چنان که خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود. و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست‌های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‌باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی قوای سگانه را تحت نظر دارند احتیاج پیدا می‌شود. علاوه‌ها تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در امر در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید. امام چی فرموده؟ این اساس کار ما اینه: اون چه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و اون چه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و اون چه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است. سه تا غیب، یعنی سه بند در این قسمت بود. میگه پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو میشوند، مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصویب شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز، هر کدام از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می شود. ایشون در این مورد هم عنوان تعزیر را به کار بردن، تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می شود. خب ببینید در اینجا از این عبارت شما میبینید که امام روی مسئله تاکید فرمودن، میگن در حفظ نظام جمهوری اسلامی هر فعل یا ترکی که موجب اختلال نظام، موجب فساد، موجب حرج، هر ستا را مطرح کردن. عرض کنم که یا در مورد دیگری ایشون می‌فرماید دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد، حتی بدون شرط، و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاصی به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند. خب شما احکام اولیتون اینه که انفال مال مسلمین هست، هر کی بره، ولی امام میگه در حکم وقتی حکومت پیش اومد حاکم میتونه نسبت به او وضع مقررات داشته باشه. یا در مورد دیگری این خطاب مقام معظم رهبری، اون در نماز جمعه آقا مطالبی را فرموده بودن، امام اینجور فرموده: اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوض به نبی اکرم یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد. اشاره می‌کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمیتواند ملتزم به آنها باشد. مثلا خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی ها و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد، چون در فقه موارد احتکار محدوده، و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی، قیمتگذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نوع غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشه. خب یه مسلمانی میخواد اسلحه داشته باشه، این که حرمت ذاتی نداره. ایشون میفرماید حمل اسلحه به هر نوع که باشه و صدها امثال اینها. باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز، روزه و حج است. حاکم می تواند مسجدی یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که اون قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند، و می تواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است. عنایت فرمودی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند. پس ملاحظه می فرمایید که احکام حکومتی درش مصلحت نهفته است و به دست حاکمه، و خود احکام حکومتی از نظر امام جز احکام اولی است. حالا این که احکام حکومتی از احکام اولی است دو سه جور معنا شده و تفسیر شده. من الان عرض کنم، نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم. حالا بعضیا در رابطه با همین مرور زمان گفتن ما از این ولایت، از این مصلحت جامعه، از این راه وارد میشیم، از راه رعایت که اگر حاکم اسلامی مصلحت رو در این دید که فلان دعوا تا فلان زمان اگر مطرح نشد دیگه قابل طرح نباشه، بعضیا هم از این راه وارد شده. ما عرض میکنیم خب دیگه این نمیخواد اسم مرور زمان روش بگذاریم. اگر این راه باشد اسم مصلحت، اسم چون در مصلحت قید موقت بودن، حتما امام هم دیدید در جاهای مختلف تأکید کردن تا زمان، مادامی که این مصلحت وجود داره، دائر مدار وجود مصلحته، که اگر مصلحت بود هست و اگر مصلحت منتفی شد لذا. در اینجا ما باید بریم سراغ اصل اون عنوان. مرور زمان که فی نفسه اثر نداره، چی اثر داره؟ اون مصلحت، اگه مصلحت باشه. ولی زاست که موارد ثبوت مجازات عناوین اصلیش را خود شارع مقدس برای ما گفته، که حالا من در ادامه صحبت انشالله بهش اشاره میکنم. پس بنابراین ما از راه احکام حکومتی و مصلحت ممکنه بگیم بله در مجازات های بازدارنده، خب همون فلسفه ای که باعث شده این مجازات برقرار بشه، اگر اون فلسفه در بستر زمان منتفی شد، مثلا عرض کردن این گفته آقا حمل و نقل مثلا فرض کنید فلان کالا
به فلان منطقه الان ممنوع، چون اگر ببرید اونجا مردمش که در طول سال زحمت کشیدن ورشکست میشن. ورود فلان جنس ممنوع، صادر کردن فلان جنس ممنوع برای تنظیم بازار. خب خود این قانون موقته، یعنی فلسفه این قانون به یک زمان خاص به اختصاص داره. حالا اگر این فلسفه منتفی شد، فلسفهش این بود که فلان مردم از گرسنگی نجات پیدا بکنن، فلان بازار تنظیم بشه، حالا بازار تنظیم شد دیگه که قاچاق نیست، خود به خود دیگه مسئله حل شده. پس در اینجا نباید بگیم مرور زمان، باید بریم سراغ اون فلسفه ای که به عبارت دیگر عنوان مرور زمان که فی نفسه نقشی نداره، اونی که نقش داره اون مصلحتی است که باعث شده، اون فلسفه ای است که باعث شده حاکم این قانون را مقرر بکنه. حالا در بحث حدود و تعزیرات ما چه بگیم؟ این احکام حکومتی یه چیز دیگری غیر از تعزیرات هستن، یا بگیم نه همون تعزیرات هستن؟ به هر حال اون چرا که حاکم اسلامی مقرر میکنه، رفعش، وضعش، جعلش، کمش، کیفش هم دست خود حاکم اسلامی است. پس دیگه بحث مرور زمان، اگر خود حاکم گفت 5 سال برای اینکه این بازار تنظیم بشه فلان جنس وارد مملکت نشه، اینجا در حقیقت مرور زمان مطرح نیست، حکم حاکم که مقید به این زمان خاصه است او مطرحه. پس مرور زمان کیفری خودش فی نفسه موضوعیت نداره، باب ولایت و مصلحت حکومتی هم، خب چه مصلحتی است که بگن آقا هر کی ادعاش را مثلا از 20 سال پیش تا الان مطرح نکرده از این به بعد مطرح نکنه، این با احکام اولی سازگار نیست، با احکام ثانوی سازگار نیست، با احکام حکومتی هم سازگار نیست. بعضی هم میخوان این را بگن با مصالح سازگاره، مصالح اجتماعی، مصالح امنیتی، مصالح حکومتی. خب اگر شما گفتید مصلحت داره پس بگید آقا جون اگر مصلحت در طرح یک دعوایی نبود حاکم میتونه اون دعوا را استماع نکنه، پس بگه مرور زمان موضوعیتی نداره. بله در مجازات های بازدارنده و حکومتی از کردم اونایی که خود حاکم وضع میکنه نحوه وضعش دست خودشه، همونطور که اصلش دست خودشه، میگه آقا اگر کسی فلان جنس را وارد کنه از فلان چهار را فلان راننده مثلا چرا قرمز را رد کنه 100,000 تومان جریمه. خب اون میتونه بگه من این 100,000 تومان را اگر کسی 5 سال نداد دیگه قابل تغییر نیست. پس در احکام حکومتی به این معنا، احکامی که گاهی تعبیر امام رضوان الله علیه مجازات های بازدارنده است اب نداره. در باب تعزیر هم عرض کردیم اگر تعزیر را اصلش و رفعش و وضعش به دست حاکم دادیم همین مسئله مطرح میشه و الا نه. چرا؟ به دلیل اینکه سقوط مجازات در اسلام عوامل مشخصی داره. مثلا فرض کنید کسی محکوم شده به شلاق مرد، و وقتی مرد دیگه موضوعی برای مجازات نیست، موت یکی از عوامل سقوط حدود و مجازاته، یعنی هر مجازاتی که نیاز به تنفیذ مادی داره، یعنی باید خود اون فرد باشه تا ما حبسش کنیم، خود اون فرد باشه تا ما شلاقش بزنیم، خب اینجا دیگه ساقط میشه. البته اونی که ساقط میشه همون مجازات هستا و الا زمان حقوقیش با مرگ از بین نمیره. اگر کسی دیگری را کشت و مرد، یا مثلا مال دیگری را دزدید و مرد، حالا بگیم چون از بین رفته پس دیگه خلاص، نه بابام، حالا که مرده مال مردم را باید یا عینش را یا مثلش را بدلش را به طرف برگردونه. یا مثلا توبه، یکی از مسائلی که از نظر ما یعنی فعل مسقط هست
عبارت از چی آقا؟ عوامل سقوط مجازات، حدود و تعزیرات. خب میگن آقا مرگ مرگ
مرد موضوع نداره،
دو توبه
با شرایطش،
با شرایط مربوط،
چون در حدود مختلف میدونید فرق میکنه. یه وقت مثلا مرتد ملیست، مرتد فطریست، اونجا میگن یه وقت زنه یه وقت مرده، زن باشد استتابش میکنن. عرض کنم که با شرایط فقهیش، الان ما بحث توبه را نداریم، بالاخره توبه یکی از عوامله. حالا اگر مرتد بود، مرتد فطری، توبهش اصلا موجب سقوط مجازات نمیشه، ولی اگر توبه مرتد مرتد ملی بود چرا؟ استتابش میکنه. عرض کنم خدمتون که به هر حال این قید شرایط که ما گفتیم به خاطر اینکه موارد متفاوته. یا در محارب، مثلا در محارب شرط توبه چی؟ در فقه خوندید یادتون هست؟
قبل قیام بینه و قبل از
در حدود قبل قیام بینه، در حدود قبل، الا محارب. محارب میگن قبل دستگیری، قبل از این که در سیطره و تحت قدرت شما باشه. یعنی اگر چه میشه کسی محارب شد قبل از این که تحت اقتدار شما قرار بگیره، یه دفعی خودش توبه کرد و برگشت، اینجا میشه. ولی اگر بعد از دستگیریش باشه، اونجا ملاک را قبل و بعد از دست کیری. البته اونجا هم شرایطی داره، یایتون هست. بعضی ها میگن همین که بگم من توبه کردم پذیرفته میشه، بعضی ها میگن باید احراز بشه. احراز بشه یعنی چه؟ میگن یعنی مقرون به یک عمل صالح باشه،
تدارک کنه اون خسارات.
آن میگن یک ظهور امر جمیل، یه عمل صالحی امر جمیلی انجام بده که بفهمیم توبه کرده. خب ببینید در اینجا هم که در روایت داریم مثلا یه زمانی بگذرد 5-6 ماه که امر جمیل از او ظاهر بشه، شما ببینید گذشته زمان موضعیت نداره ها، اونی که موضعیت داره چی؟ توبه. چرا؟ چون میگه ظهور امر جمیل، یه عمل صالحی، خلاصه یه قرائنی باشه که بفهمین این آدم شده به قول امروزی ها. خب اونی که موضوع اصلی ماست مرور زمان نیست، ظهور امر از اصلا زمان مطرح نیست. شما وقتی که در مرور زمان شما نگاه میکنید یک ساله و ده ساله و پنج ساله و این هاست، ولی در اینجا بحث توبه مرور زمان به این معنی که اینا میگن اصلا مطرح نیست. در یه روایتی قبلا برای تو خوندیم دیگه تکرار نمی کنیم، 5 ماه 6 ماه اناعت فرمودیم. پس بنابراین اونی که اصل ملاک هست توبشه، نه انقضاء زمان. انقضاء زمان موضوعیتی در اینجا نداره. بله با گذشت زمان است که شما توبه کردن و نکردنش را میتونی بفهمی، در حقیقت ظهور امر جمیل را احراز کنی. عرض کنم که یا در مورد سارق، باز توبه سارق داری، اگر قبل از ثبوت جرم با اقرار یا بگنه اومد توبه کرد، حد ازش ساقط میشه. حتی بازم جنبه مالی سر جای خودش هست. یا فرض بفرمایید در شرایع جلد 4 صفحه 145 این تعبیر داره، من تاب قبل قیام البینه سقط عنه الحد، من تاب قبل قیام البینه. در محارب بود که گفتیم توبهش قبل از دستگیریه، ولی این قبل قیام بینه. صاحب جواهر هم وقتی این مسئله را مطرح کرده فرموده بلا خلاف اجدو، هیچ خلافی در این مسئله نیست. و به همون روایتی که عرض کردم، من تاب قبل قیام البینت علی سقط عنه الحق بلا خلاف اجدو بل فی کشف اللسام الاتفاق علی لشبهه، به نظریه شبهه خلاصه استناد کرده، یعنی نظریه خودش را مستند به شبهه کرده، میگه اگر ما بخواییم حد جاری کنیم در اینجا الحدود تدرعو به شبهات، میگه حد جاری نکن. و قول احدهما علیه السلام امام باقر یا امام صادق در اون مرسل جمیل که اونجا فرمود که حد ازش ساقط می شود، به بارتش را قبلا خوندیم، من دیگه تکرار نمی کنم. خب پس بنابراین عوامل سقوط ایناست، یا مثلا اکراه، اضطرار. عرض کنم خدمتتون که این عناوینی که ما در فقه خوندیم، اما خارج از این مسائل نه، ما موردی برای سقوط حق نداریم. اونی که ما در فقه دیدیم توبه هست، اکراه هست، اضطرار هست، عفو حاکم هست، من دیگه اینا را واردش نشدم چون هر کدومش خودش مفصل بس میشه. در موارد عرض کنم خدمتون شبهه هست، تدرع الحدود به شبه ها اینا، اما چیزی به نام مرور زمان ما یک امر مستقلی باشه نداریم. عنایت فرمودید. اون یک روایت بود که روز اول من خدمت شما خوندم، بارها هم تکرار شد. عرض کنم خدمتون که در اون روایت حضرت می فرمود فلو کان خمس اشهر او اقل وقد ظهر منه جمیلون لم تقم علیه الحدود. خب این روایت هم که گذشته زمان را به تنهایی نمیگه، میگه و ظهر منه جمیلون، امرون جمیل، یه عمل صالح. پس اونی که موضوعیت داره توبه شه، اونی که موضوعیت داره اینه که این توبه احراز بشه. پس بنابراین جمع‌بندی همه مباحث ما برای این که دیگه این بحث را تمام کرده باشیم وارد بحث جدید بشیم، مرور زمان یه عنوان مستقل برای این که با بگیم موجب سقوط مجازات میشن نیست، و مرور زمان کیفری به این معنایی که آقایون مطرح میکنن، ما در غیر مجازات های بازدارنده و یا تعذیرات شرعی بنابر مبنای کسانی که میگن امرش به ید حاکم هست، چه در ناحیه اصل و چه در ناحیه کم و کیف، در غیر این موارد در حدود و بقیه مسائل مرور زمان نمیتونم مانع طرح دعوا بشه. همه این حرفا مربوط به حق الله، اما اگر یه مجازاتی جنبه حق الناسی داشت که دیگه بدون اینکه طرف راضی باشه گذشت بکنه، کس دیگه نمیتونه به جای اون فرد گذشت بکنه، که واضح هست همه اون چه ما گفتیم مربوط به حق الله است دیگه، در حق الناس مورد پیدا نمی کنه. یعنی حق الناس صاحب حق باید یا بگذره یا عرض کنم خدمتون طلب کنه. در آخرین قسمت این که آیا این تعذیرات حکومتی، جلسه قبل از کردم آیه اردبیلی فرمایشی دارن، من این فرمایش ایشون را براتون بخونم. شما در فقه الحدود و تعذیرات صفحه 37 جلد 1 عرض کنم خدمتون که ایشون می فرماید الامر الثانی فی التعذیرات الحکومیه لا شک فی ان اداره المجتمع و حفظ النظام و اقامت العدل و القسط و امن السبول تتوقف على تأمین الحریات و تهدیدها به وضع القوانین و تعذیب المتخلفین و مجازات المجرمین لانه لو لم یخف الفساد او اهل الخلاف من العقوبه لما بقی علی النفوس و الاعراض و الاموال حرمته. بالاخره اگه ترس از قانون نباشه، ترس از مجازات نباشه، سنگ و سنگ بند نمیشه. ولختل امر الحیات و شاعت الفوزی و الحد، دیگه فوزیگری و هرج و مرج میشه. وقد استقرت سیرت العقلا من کل نهلت و ملت علا وضع القوانین و تهدید الحریات و عقوبت المتخلفین و الاسلام به شمولهی لجمیع ما یحتاج و الهی الانسان فی معاشهی و معاده قد اهتم به حاصل امر اهتماما تاما. ثم ان موضوعات الاحکام التي ليست محرمه به عنوانها الاولی شرعا بل كانت ممنوعه من قبل الحكومه به وضع القوانین بناء على متطلبات المصلحه العامه، بر اساس مصلحت عمومی، لحفظ النظام و صيانته، كما هو الحال في القوانين المعمول بها في دوائر الجمارك همون گمرکات و طرق و شوارع، بل کل واحد من المقررات الحکومیه حیث وضعت للخاطی عقوبات کل حبس و ضبط الاموال و الجلد و غیره. این قوانینی که حکومت وضع میکنه، هل هی من باب تعذیر المقابل للحد الذي له احکام من العفو و التعلیق و کونه بيد الحاکم او هي عقوبه من نوع آخر اعنی عدم کونها حدا ولا تعذیرا. جز کدوم دسته هاست؟ ربما یقال ان القوانین الجزائیه التي تكون ناظره الى مقتضیات المصلحه مصلحه العامه هي من النوع الذي يقال لا يقال له حد ولا تعذیر. ممکنه بگن یک قسم سومه و ذلك لاعتبار ان الحد و التعذیر هما عقوبتان منصوص علیهما فی حق العاصی للاحکام الشرعیه فی حین ان احکام المصلحه العامه هی احکام سلطویه و حکومیه. میگه اینو احکام سلطانی هستن، بعضی ها اینجور میگه. و ان عقوباتها و این کانت ثابته الا انها لیست من نوع الحد او التعذیر بل هی قسم آخر من العقوبات. نتیجه این میشه ها ولا تشملها الاحکام المختصه بهما بل لها احکامها الخاصه بها. میگن آقا احکام حکومتی ویژگی های خودش را داره، اما ایشون میگن نه، ولکن الذی یقوا فی النظر یا یقوا فی النظر انها لیست قسما آخر یا لکن الذی یقوا فی النظر انها لیست قسما آخر بل هی نفس التعذیر. ایشون احکام حکومتی را همون تعذیر میدونه، لان التعذیر اون معانی لغوی که عرض کردیم ایشون اینجا ازش استفاده کرده. لان التعذیر هو التعدیل او التعنیب او العقوبه لمن یرتکب ما لا ینبغی له ان یرتکبه سوا اون کان عصیانا شرعیا ام امرا حکومیا کان المؤدب ابا یؤدب ابنه ام مولا یؤدب عبده او امته ام والیا یؤدب رعیته. میگه رئیس خانواده مسئولیت داره نسبت به خانواده، جایی لازم نیست باید تأدیب کنه، بالاخره رو دست بچهش هم یه جایی بزنه، یه نشکونی هم مادره به بچهش بگیره، حتی مادری که ولایت داره ها، عرض کنم برای تأدیبش. خب حکومت هم همون اعضای خانواده جامعه اسلامی هستن، اون ولی امر میشه به اصطلاح مدیر و مدبر و رئیس این خانواده، ولی این خانواده و سرپرست. حیث و انها کلها من باب واحد به مقتضی احادیث وارده. حالا چون وقت منقضی شد من خیلی سریع امروز عبور کردم، گرچه این بحث احکام حکومتی را شاید اگر برسیم یه بحث مهمی است، بیشتر در یک فرصت بازتری بتونیم بازش کنیم انشاءالله. بحث حدود و تعذیرات را همه آقایون انجام دادن، من اینی که امروز نقل کردم تعذیر احکام و حدود و مال آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله لزما صافی گلپایگانی پس ما جنبندی مرور زمان را چی کردیم؟ الان بخواید جنبندی کنید چی میگی؟ اونجایی که حق الناسه که اصلا، اونجایی که حق الله هست حدود، حق الله محض هست عفوش در مواردش، پذیرش توبهش، ایناش دست حاکمه. خب اگر اینا بیاد تو میدون که مرور زمان مستنده به این کار به زمان نداره. اما عرض کنم که غیر از این موارد مثل تعزیرات یا احکام حکومتی، اونا امرش به دست حاکم شرعه. حاکم شرع میتونه بگه آقا من در این مقطع میپذیرم، اونایی که جنبه حق الناس درش نیست، یا نمیپذیرم. در حقیقت صاحب حق وکیل یا نماینده از طرف صاحب حق او خواهد بود. البته من یه راه دیگری به ذهنم رسیده بود، دیگه فرصت بحثش نشد که ما بیاییم از راه قرارداد وارد بشیم. فقط اشاره میکنم، یعنی قرار اجتماعی وقتی که مجلس یه چیزی را تصویب کرد، یعنی قرار این عرف و این جامعه اینه. اون وقت نسبت به کسانی که بعد از این قرار مرتکب میشن، ممکنه ما بحث مرور زمان را از باب قاعده این که این فرد در اساس این قرار بنا بوده روابط خودش را تنظیم بکنه، اون وقت از این راه میتونیم به مرور زمان را درستش کنیم. اما نسبت به گذشتگان قبل از تاریخ ابلاغ قانون نه. منتها این یه چیز جدیدی است که من ندیدم کسی مطرح کرده باشه و عرض کنم خدمتتون فرصت پرداختنش هم نشد. شما میتونید بازش کنید. این حرف خیلی مهم